رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درودی به پایان بر شنونده های ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مهمانی عزیز مجله بامدادی هستید که مسئولیت معرفی اون را از استودیوی آزادی در دوشنبه من کیومرسیتا بردوش دارم و امروز پنجشنبه است 16 ایول سال 2009 میلادی، ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 6 سحر
و من سید قاسم قیامپور هستم که شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. صبح شما بخیر.
مجله را با چشماندازی به مهمترین اخبار تو این ساعت جهان شروع میکنیم.
مقامات ایران گفتند که از سقوط هواپیمای تو 154 کسی جان به سلامت نبرده است. در این فاجعه 168 سرنشین و مسافران هواپیمای شرکت کاسپیان ایرلاینز که از تهران به یروان پرواز میکرد به هلاکت رسیدند. هواپیما 16 دقیقه بعد از پرواز در کنار دیهای جنات آباد شهر قزوین به زمین سرازیر شد. تحقیق سبب های سقوط هواپیما شروع شده است. شاهدان حادثه گفتند که هواپیما هنوز در آسمان آتش گرفته بود. طبق اطلاع اخیرم دسترس شده در این فاجعه اساساً شهروندان ایران از جمله 31 ایرانی ارمنی تبار و همچنین 4 شهروند ارمنستان و 2 گرجی جان باختند. امروز در ارمنستان روز ماتم ملی اعلان شده است.
تلفات جانی نیروهای ناتو در افغانستان در ماه روان بزرگترین از آغاز عملیات ضد ترور در سال 2001 محسوب می شود. به اطلاع هیئت فرماندهی ناتو از آغاز ماه تا امروز 46 نظامی نیروهای بین المللی از جمله 24 سرباز آمریکایی کشته شدند. به حساب میانه روز در افغانستان 3 سرباز ائتلاف کشته می شود که این گونه تلفات فقط در سنگین ترین ماه های جنگ در عراق ثبت شده بود. در همین حال رئیس ستاد نیروهای مسلحی بریتانیا ریچارد دانت خواستار افزایش تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان شد. سروزیر بریتانیا گوردون براون باشد در نوبت خود اظهار کرد که رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی وعده نموده است به ولایت هلمند نیروهای الوهگی ارتش افغان را فرستاد. در این ولایت جنوبی افغانستان عملیات گسترده علیه مسلحان جنبش طالبان ادامه دارد و طی دو هفته این عملیات 15 نظامی بریتانیایی کشته شدند و لندن تایید کرد که تعداد قربانیان جنگ در افغانستان نظر به تعداد کشته شدگان در جنگ عراق افزایش یافت.
مقامات اداره خودگردان فلسطین فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره قطر در قلمرو فلسطین را منع کرده تهدید نمودند که این شبکه را به دادگاه میکشند. در اظهارات وزارت اطلاعات فلسطین گفته شده است که الجزیره به خاطر بدنامسازی رهبران فلسطینی اطلاع بر دروغ پخش میکند. این اظهارات بعد از یک برنامه الجزیره پخش شد که در آن سیاستمدار فلسطینی فاروق خدومی اظهار نمود سال 2003 رهبر فعلی فلسطین محمود عباس به خاطر از بین بردن یاسر عرفات با اسرائیل سازش مخفی حاصل کرده بود. یاسر عرفات سال 2004 بر اثر مریضی به هلاکت رسید که چگونگی آن تا هنوز مشخص نشده است.
حامیان حقوق بشر میگویند که تعداد قربانیان ناآرامی ها در ایران در ماه گذشته خیلی بیشتر از ارقام رسمی است. به اطلاع رسمی در اثر اعتراض های مخالفین علیه نتایج انتخابات رئیس جمهوری ایران 20 نفر به هلاکت رسیدند و ما سازمان معرکه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر در ایران اظهار نمود که فقط روز 20 ایون به بیمارستان های تهران دست کم 34 جسد قربانیان انتقال داده شده است. هفته گذشته شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل گفته بود که بر اثر سرکوب نمایش های اعتراضی از سوی حکومت تقریبا 100 نفر کشته شدند.
ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اتحادیه اروپا کشتار حامی حقوق بشر ناتالیا یستیمیرووا را شدیداً محکوم کرد و از مقامات روسیه خواست که برای آشکار کردن این جنایت از همه امکانهای ضروری کار بگیرند. این اظهارات امروز از سوی کارل بیلد وزیر امور خارجه شوئدسیا که ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد صدا داد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با کمیته تفتیشاتی کشور امر کرد که برای هر چیز زودتر آشکار کردن عاملان کشتار ناتالیا یستیمیرووا تلاش کنند. شام دیروز گروه مفتشان برای تحقیق حادثه وارد انگوشتان شدند. ناتالیا یستیمیرووا کارمند مرکز میموریال دیروز در شهر گروزنی پایتخت چچنستان به طور اسرارآمیز غیب زد. بعد از چند ساعت جسد او با جراحات از تیر در کنار شهر نظرانی انگوشتان پیدا گردید. ناتالیا یستیمیرووا با تحقیق حادثه های کشتار شکنجه و آدم را در قفقاز شمالی مشغول بود. امروز گروه حامیان حقوق بشر روسیه در مرکز مسکو علیه کشتار ناتالیا یستیمیرووا نمایش اعتراضی دایر میکنند.
و در نیگر آشوبگران از گروهی حرکت آزادی بخش واحه رودخانه نیگر اعلام داشتند که تایید دو ماهی آینده از حمله به مؤسسات نفتی کشور دست می بردارند. آنها همچنین از حکومت دعوت سری میزی مذاکرات نشستن را کردند. تصمیم در این باره از سوی این گروه بعدی آن گرفته شد که حکومت رهبری آشوبگران هنری اوکخ را از محبس آزاد کرد. صادرات نفت در اقتصاد نیگر نقش کلیدی دارد. از این رو حکومت از پیشنهاد آشوبگران برای مذاکرات خوش استقبال نمود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر اخبار جهان تقدیم شد و در ادامه مجله بامدادی شما را با تفصیلات برخی از این خبرها آشنا خواهیم کرد. و هرگاهی که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان آگاه شدن بخواهید، سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
وبسایت ما رو در شبکه جهانی با این نشانی پیدا کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. در پهنای سامانه واردی در پهنای سامانه اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و هم ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
خوب، و قبل از اون که به ادامه مجله برویم، کیومرث بگویید که همین حالا وضع هوا در دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره وضع هوای امروزی مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، هوا حالا طوری که میبینم خیلی صاف است و نورهای آفتاب هم از حالا گرمی خود را برای ما ارزانی میدارد، پس گفتم ممکن است که یک روز خوب و گرم آفتابی هم خواهد بود. مرکز هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی میکند که هوا امروز در خوجند و قرغان‌تپه از 31 تا 36 درجه، در دوشنبه تا 35 درجه و در خارق مرکزی ولایت بدخشان تا 16 درجه گرم خواهد شد.
خوب، با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم انداز به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. باز هم درد طویل دره چی می گذرد؟ اطلاع درباره نبردها با گروه مخالفی حکومت آیا حقیقت دارند؟
میرزا زیایوف از دستی که کشته شده است، پیوندان جنرال در این باره تا حال اطلاعی ندارند.
و فاجعه در کناری شهری قزوین، بر اثر سقوط هواپیمایی که از تهران به یریوان پرواز میکرد 168 نفر به هلاکت رسیدند. سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و باری دیگر یادآور می شویم که امروز پنجشنبه 16 یولی سال 2009 میلادی است. امروز هم مجله بامدادی را از وضع طویل‌دره شروع میکنیم. ماموران انتظامی که در یکی از پاسگاه های طویل‌دره با خبرنگاران ما صحبت کردند، ادامه درگیری ها در این منطقه را تایید کردند و گفتند که عملیات تعقیب افراد مربوط به گروه نعمت عزیزوف عین حال در منطقه سبز خرف ادامه دارد. این منابع و مردم محلی همچنین تایید کردند که آخرین درگیری در اینجا همگی دو روز پیش اتفاق افتاده است.
همکار ما سفرگل عالمی به خاطر پیگیری حول و حال طویل‌دره به آن منطقه سفر کرد و همکار دیگری ما میرزا سلیمپور در یک صحبت تلفنی از او خواست که وضع طویل‌دره و آوازه ها درباره ادامه درگیری ها را تشریح کند.
در راه جانب ناحیه طویل‌دره ما چند دهه را عبور کردیم که علاقه در درآمدگاهی در موضع چیل‌دره واقع هستند و این دهه ها می شود گفت که خالی هستند از آدمان و این دهه ها 4 دهه هستند که در جماعت دهاتی چیل‌دره داخل می شوند و می شود گفت اهالی ندارند و خانه هایشان را ترک کردند این مردم، چون که همون زدخورده های اساسی در همین جا در نزدیکی همین دهه ها سر زده است، برای همین مردم از ترس خانه هاشان را ترک کردند. تنها پیران مثلا مستفیده ها کمپیرا یک تمیزه برای نگاه و بینی مال و حال و این چیزا ماندن، ولی مردم دیگر اینجا را ترک کردند. و دو روزی پیش در موضع چیل‌دره در پاسگاهی لبیجر یک دسته، یک گروهی چون که جا میگن مجاهدان مخالفین هجوم کردند به این پاسگاهی لبیجر و یک BMW ماشینی نظامی رو در این پاسگاه از کار برآوردند، یعنی موردی تیرباران قرار دادند و نفرانی که در این پاسگاه نیروهای حکومتی بودند به زور جان و سلامت بردند، ولی درباره قربانیان اینجا یک اون اطلاعی ما پیدا کردن نتوانستیم.
سفرگر، این از صحبت مردم است یا مقامات نیز اعتراف میکنن این درگیری را؟
ما نفران خطی صحبت کردیم که آنها شاهد بودند، خودشان دیدن، مردمی دهه نزدیکتری همین پاسگاه.
یعنی آخرین درگیری در دو روز پیش اتفاق افتاده است در این منطقه؟
بله، انمی آخرین درگیری در همین پاسگاه بوده است و حالا در 20 کیلومتر دورتری ناحیه طویل‌دره در دهه سردخورف در همون جا زد و خورد ادامه دارد. این ساعتهایی که ما در این مرکز ناحیه هستیم، طبق اطلاع و اون چیزی که در پاسگاه هنگام ما رو میپرسیدند و حجت ها ما رو تفتیش میکردند، خودی همون کارمندان مقامات یعنی آمان میگویند، آنها گفتند که در همین 20 کیلومتری اینجا جنگ رفته شده است، زد و خورد برای همین. اما وقتی که ما گفتیم که چرا قدر ما رو درو دراز پرسجو میکنید، این حرف رو خودی آنها گفتند. حالا در ناحیه طویل‌دره نیروهای بسیار پرسته شدند، از هم آمان هم نظارتی در اینجا پرسته شدند و خیلی نظام شدید است و مردمش هم اینجا میگن که بعد از ساعت 8 به بیرون برآمدن ساکنان دهه و رفت و آی ماشین ها منع کرده میشود. یک هفته همین طور بوده است، ولی با دو روز آخر که بعد این هجوم به این پاسگاه لبیجر، باز هم من کردن از ساعت 8 رفت اوی ماشین ها رو و گشت و گذار مردم رو، یعنی رجای پاسپورتی، رجای شناسنامه‌ای اینجا حالا فعالیت داره.
این درگیری که با گفته کارمندان آمون در سبزی خرف میگذرد بین کی هست؟ بین نیروهای دولت و کی؟
اصلا چنانی که ما اینجا اطلاع پیدا کردیم و کارمندان مقامات هم، مقامات قدرتی هم گفتند و مردم هم این رو تصدیق کردن که همه این نیرو به اون روانه کرده شده از نیروهای حکومتی که همون شیخ نعمت رو بازداشت کنند. حالا به مقابل همون این نیرو روانه کرده شده است و این زد و خورد هم در 20 کیلومتری دورتر از مرکز ناحیه یعنی در کوهستان به مقابل همین گروهی شیخ نعمت رفته شده است.
تشکر. سفرگلی علیمی خبرنگاری رادیوی آزادی بود با اطلاعی تازه درباره وضع ناحیه طویل‌دره. همکاری دیگری ما محمود شادی کنیز در طویل‌دره است. دیروز با پیوندان ژنرال میرزا زیایف، فرمانده ارشد سابق اتحاد مخالفین تاجیک و وزیر پیشینی وضع سروری تاجیکستان هم صحبت شد و از آنها خواست که درباره حادثه کشتار میرزا زیایف صحبت کنند. آنها درباره آخرین ساعت‌های زندگی میرزا زیایف چی گفتند؟ از گزارش محمودی شادی میشنویم.
ما به خانواده میرزا زیایف با دهه خوجه خلاص که در 5 کیلومتری چیلدره در یک بلندکوه جای گرفته دست رفتیم و صحبتی که امروز با همین خانواده مرحوم میرزا زیایف داشتیم، همه اهل این خانواده از دست کی و در کدام حالت به مرگ رسیدنی او را اظهار بی‌خبری کردند. پسر کلونی سابق وزیر حالتهای سروری تاجیکستان سید احمد گفت پدرش پیش از مرگ در خانه یعنی در همان منزل سه‌آشیانه واقع در شهرک طویل‌دره با اهل همان خانواده فرموده است که طعام تهیه نمایند و او به مذاکرات رفته همان گروه سلاح به دست را آورده به حیات ملکی برمیگرداند. اما او متاسفانه گفت فقط صبح خبر یافت که او را کشتند. برادر همین مرحوم میرزا زیایف سلیمان میگوید که برادرش یعنی میرزا زیایف با یگان حرکت و گروه سلاح به دست شامل نبود و یگانه مقصدش همین بود که همین بلاها از سر مردم تستر دور شوند. و پدر ژنرال زیایف بابای احمدی 83 ساله میگوید که او نتوانست در جنازه جگربندش شرکت کند، زیرا گفت همگی در یک روزی پیش از ناحیه پنج به زادگاهش یعنی خوجه خلاص آمده است. وی افزود که پسرش را در طویل‌دره روز ندادند و پیش از همین جشن وحدت ملی به همین زادگاه بابایش به همین خوجه خلاص آمد و همزمان همان پدرش از همان بنیاد مقبره برخیبلی نیز یادآوری کرد که پسرش بسیار آبادی ها کرد و همگی در چند روزی پیش وی استوهای استرافشنی را دعا داده بوده است که اون را رفته هم برای مهمانان دفع مهمانخانه هم مهمانخانه زنونه و هم برای مردان آبادی ها کنند و خلاصه که گفت که فیلان همون استوهای استرافشنی در همون مزار برخیبلی کارو ادامه داده استوده است.
تشکر همکار ما محمود شادی بود با اطلاع درباره آخرین ساعت‌های زندگی جنرال میرزا زیایف، فرمانده ارشد سابق اتحاد مخالفین تاجیک و وزیر پیشین وضع اضطراری تاجیکستان. یادآور می‌شویم که ناحیه طویل‌درا اوایل ماه می بعد آن دوباره ورد زبان زمان‌ها گردید که درباره در این ناحیه حضور پیدا کردن گروه‌های سلاح به دست و حتی یک از فرماندهان بعدن از کشور فرار کرده مخالفین ملا عبدالله اطلاع رسید.
مقامات تایی بیشتر از دو ماه برگزاری هر نوع عملیات ویژه علیه چنین گروه ها را در طویل‌دره رد میکردند و انتقال نیروهای ایلاوگی به آن منطقه را به عملیات سراسری کوکنار 2009 ربط میدادند. اما حمله شام 8 ایول به پاسگاه ملیسه در منطقه سفیدخاک که به اعتراف مقامات 4 کشته بر جای گذاشت و همچنین به طور مرموز کشته شدن فرمانده سابق مخالفین میرزا زیایف در تاریخ 11 ایول بحث ها پیرامون طویل‌دره را باز هم داغ‌تر کرد.
ضمناً در بیانیه مشترک وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان بعد از هلاکت جنرال میرزا زیایف، او در رابطه با جنبش اسلامی ازبکستان عیبدار میشد. اخیراً یک نوار صدایی توسط پشته الکترونی به رادیوی آزادی رسید که گویندهش ادعا میکند طاهر یولداش رهبری حرکت اسلامی ازبکستان است و او دعوای مقامات تاجیکستان درباره به این حرکت ارتباط داشتن میرزا زیایف را رد کرده در قتل فرمانده سابق مقامات رسمی تاجیکستان را متهم می‌خواند. تفصیلات بیشتر موضوع را از گزارش همکار ما اسکندر خواجب میرزاده پیدا خواهد کرد.
در نواری که بخشی تاجیکی رادیوی آزادی دسترس نمود، طاهر یولداش پیشوای سازمان تروریستی حرکت اسلامی ازبکستان به زبان تاجیکی سرشار از گویش‌های ازبکی از مرگ میرزا زیایف اظهار تأسف نموده میگوید ادعای حکومت در زمینه ربط دادن زیایف با حرکت اسلامی ازبکستان پایه و اساس ندارد. او میافزاید میرزا زیایف هیچگاه عضو حرکت اسلامی ازبکستان نبود. طاهر یولداش گفته است جنگیان ازبک از سال 1992 تا سال 1997 در صف مجاهدین تاجیک بر ضد حکومت تاجیکستان جنگیدند. همچنان سخنگوی تاکید کرده است که او از خیانت مخالفین تاجیک در سال 1997 قطعی به گفته او جهاد و سازش با حکومت همیشه ناراضی بوده است. اواخر هفته گذشته بعد مرگ مرموز سابق وزیر حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و سابق فرمانده نیروهای نهضت اسلامی تاجیکستان جنرال میرزا زیایف، مقامات امنیتی کشور گفتند که زیایف در راه به مذاکرات از طرف یک گروه مسلح به قتل رسید. در اظهارات حکومت آمده است که زیایف با چند نفر از پیروانش در پی یک عملیات نیروهای حکومتی بازداشت شده بود. به قول مقامات زیایف موافقت کرد با گروه مسلح مذاکرات پیش برده آنها را به تسلیم شوی وادار نماید. در نشست مطبوعاتی مقامات تاجیکستان میرزا زیایف با کوشش غصب قدرت و دیگر جنایت‌ها متهم شد. در این باره محمد جان نرزیف نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته بود
معین کرده شد که با گروه جنایتکاران زیایف میرزا، عزیف نعمت، عزیف حکمت الله فیض الله با تخلص کور مویش مربوط می باشد. معلوم کرده شد که در حیات گروه مذکور 5 نفر شهروندان روسیه که ملتشان چچن می باشند با مقصد انتقال مبلغ کلان پولی از حساب فروش مواد نشادار به دست آورده زیایف میرزا و عزیز نعمت برای سازمان های تروریستی مقیم افغانستان و پاکستان و تاجیکستان آمدند و موقتا در شهر دوشنبه استقامت دارند.
در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان پیروان حرکت اسلامی ازبکستان تحت رهبری قماندان جمعه نمنگانی و طاهر یولداش در صفهای نیروهای مخالفین تاجیک بر ضد حکومت تاجیکستان جنگیده بودند. اما به گفت مخالفین تاجیک بعد امضای سازش عمومی صلح میان تاجیکان و وعده همایش نمایندگان مخالفین تاجیک به نهادهای حکومت تاجیکستان، سلاح به دستان حرکت اسلامی ازبکستان و اعضای آیله هایشان از قلمرو تاجیکستان به افغانستان و پاکستان کوچ بستند. نظر به معلومات رسمی سال 2001 جمعه نمنگانی بر اثر بمب‌باران هواپیماهای آمریکایی در افغانستان به قتل رسید. چند هفته پیش مقامات پاکستان اطلاع داده بودند که در جریان عملیات ارتش پاکستان در مناطق نزد مرز افغانستان طاهر یولداش مجروح شده است. ولی در نواری که بخش تاجیکی رادیوی آزادی دسترس نمود، شخصی با صدای شبیه آواز طاهر یولداش ابراز داشته است که پیروان حرکت اسلامی ازبکستان تصمیم گرفتند با مرور زمان به آسیای مرکزی یا خود ماوراءالنهر برگردند.
نوار صدایی با بیانیه رهبری حرکت اسلامی ازبکستان در رابطه به وضع طویل دره و هلاکت جنرال میرزا زیایف بود. شنونده ارجمند این خبر و گزارش ها در وبسایت رادیو آزادی هم قابل دریافت است. وارد شوید www.azadi.org/www.azadi.tj وبسایتی که هفته های اخیر کاملا تغییر خورده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید و اکنون درباره فاجعه‌ای که بعد از ظهر دیروز در ایران رخ داد. هواپیمای تو 154 شرکت کاسپیان ایرلاینز که از تهران به یروان پرواز میکرد 16 دقیقه بعد از پرواز از فرودگاه امام خمینی در کنار دهه جنت آباد شهر قزوین سقوط کرد. در این فاجعه 153 مسافر و 15 سرنشین هواپیما به هلاکت رسیدند. طبق جلوی اخیرم دسترس شده در این فاجعه اساساً شهروندان ایران از جمله 31 ایرانی ارمنی تبار و همچنین 4 شهروند ارمنستان و 2 گرجی جان باختند. عین حال نجات بخشان در جستجوی قوطی های سیاهند که تا که توسط آنها سبب های ناگهان با زمین سرازیر شدنی هواپیما را روشن کنند. و اما شاهدان حادثه گفتند که چند لحظه پیش از سقوط یکی از محرک های تو 154 آتش گرفته بود.
شروع از سال 2000 در ایران بیشتر از 10 حادثه سقوط هواپیماها رخ داده است. گفته می شود که بیشتری آنها به اثر کهنه و فرسوده بودن تجهیزات فنی هواپیماها به وقوع پیوستند. بر اثر تحریم های بین المللی تهران امکان خریداری تجهیزات نو از کشورهای غربی را ندارد. هواپیمای تو 154 که اخیراً سقوط کرد میانه های سال های 80 ساخته شده است و ضمناً نخستین هواپیمای سقوط کرده کاسپیان ایرلاینز شرکت مشترک روسی و ایرانی است که سال 1992 تأسیس شده و در اختیار تنها هواپیمای تو 154 دارد. ارلن داودیان نماینده شرکت هواپیمایی گفت که هواپیمای سقوط کرده سنجش فنی را گذشته بود و همه هواپیماها افزود و بعد از 300 ساعت پرواز مورد سنجش قرار میگیرند.
مسعود مهاجر خبرنگاری مقیم تهران در صحبت با رادیوی فردا در رابطه با فاجعه اخیر گفت که کهنگی هواپیما نمیتواند سببی سقوط آن باشد.
من فکر میکنم که ارتباط خیلی نزدیکی بین کهنگی ناوگان و این سوخت ها وجود نداره، برای اینکه هواپیماها معمولا برای اینکه مجوزهای بین‌المللی برای پرواز دریافت کنن باید حداقل های ایمنی و کیفیتی رو احراز بکنن.
مقامات ایرانی در گذشته از آن شکوه میکردند که تحریم های غربی در راه خریداری تجهیزات معاصر برای هواپیماهای کشور مانعی جدی ایجاد کرده است. اما گفته میشود که این ادعا با هواپیماهای شرکت کاسپیان ایرلاینز دخل ندارد، زیرا این شرکت با تجهیزات و خدمات احتیاطی هواپیما در روسیه دسترسی کامل داشت.
سرش سرکسیان رئیس جمهوری ارمنستان بر اثر این فاجعه سفر خارجی خود را لغو کرده بازم به یروان برگشت. بعدن و اعلام داشت که 16 ایل را در کشور روزی ماتم اعلام کرده است. طبق خبرها رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد از مسئولین وزارت راه و نقلیات کشور خواست است که سبب های وقوع این فاجعه را مشخص کنند.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی رادیوی آزادی ما دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
پر سرابی در کبیر، چون خیالی دل پذیر، رفته بودی آمدی اما چه دیر، اما چه دیر. رفتی آمد بخار، بیقرارم بیقرار، خاطراتت را فقط از من مگیر، از من مگیر. از میان قاب دودی رنگ شیشه میبریدی از منم، ما تا همیشه، تا همیشه، تا همیشه. با همه دریا دیدی در را به دریا زدم، پشت پا بر اصل دی بنیاد این دنیا زدم، با هزاران آرزو، با صد هزار شب و امید، از پس دیروز و امروز ناگهان فردا رسید. ای دریغ از عمر رفته، ای دریغ قصه ابریشم و بیدادتی، ای دریغ از عمر رفته، ای دریغ قصه ابریشم و بیداد تیغ.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. بازگشت به منطقه جنگ و جدال، امنیت مردمی که به وادی سوات پاکستان برمیگردند تا کجا تامین است؟
بختیار لنگریف جلوی وطن کرد، چرا افسری والا مقام وزارت امور داخله در خارج کشور پناه برده است؟
و خنده عمر کی را دراز میکند؟ کدام مردم و صاحبان کدام کسب و کار بیشتر شد و خوشبختند و همیشه خنده در لب دارند؟ یادآور میشویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش میشود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیوم مرسی عطا بر دوش داریم. امروز پنجشنبه 16 ایولی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3:28 بامداد است و در شهر دوشنبه 6:28 صبح.
بله سید قاسم، و مجله بامدادی را حالا با مسائل بین المللی پی میگیریم. مقامات پاکستان به بازگشت پناهندگان به وادی جنگزده سوات در حال اقدام کردند که در این منطقه درگیری ها میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنبش طالبان ادامه دارد. کارشناسان سوال را به میان گذاشتند که در چنین وضع پناهندگان چگونه میتوانند به منازل خود برگردند.
در براسر این درگیری ها در این وادی تقریبا 2 میلیون نفر از مردم آسایشته محل زیست خود را ترک کرده در مناطق همجوار پناه آوردند. هفته پیش دفتر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلان کرد که فراریان از وادی سواد در صورت بازگشت به محله های زیست خود با خطر روبرو نخواهند شد. ولی در اصل وضع چگونه است و آیا شرایط بازگشت امنی آنها فراهم آورده شده است؟ پاسخ این سوال را از گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده پیدا خواهید کرد.
ارتش پاکستان میگوید که در نزدیکی مینگاره شهر اصلی وادی سوات 6 نفر افراد مشکوک به جنگیان طالبان را در زد و خورد به قتل رسانده اند. این زد و خورد گواهی میدهد که امنیت در این منطقه میتواند شکننده باشد. نظامیان پاکستان میگویند این زد و خورد زمان به وقوع پیوسته است که شورشیان در شهرک کابل شبانه به پاسگاه نظامی حمله برده اند. این درگیری ها بعد از زد و خورد روز دوشنبه در این منطقه رخ داده است. به گفته نظامیان پاکستان در درگیری های کابل نیز 9 نفر شورشی کشته شده اند و آن تلفات بزرگ طالبان در همین روزها ارزیابی می شود. در اصل اخیراً ارتش اعلان کرد که وادی سوات در جریان عملیات نظامی از وجود شورشیان طالب پاک کرده شده است. این عملیات در آخری ماه اپریل شروع شده بود. بنابر معلومات نظامیان پاکستان از آغاز این عملیات حدود 1700 نفر شورشی و 160 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند. از این عملیات امریکا به طور قاطع جانبداری کرد، زیرا هدف آن خاتمه گذاشتن به حمله های فرامرزی شورشیان طالب به نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان است. اما درباره کشتاری هیچ یک از رهبران شورشیان گزارش داده نمی شود و بیمی آن می رود که همزمان با بازگشت بیجا شدگان به محلات زیستشان، شورشیان ممکن است فعالیت خود را از سر بگیرند. حکومت اسلام آباد 13 ایول را روز اولی بازگشت بیش از 2 میلیون پناهجوی وادی سوات اعلان کرد، ولی از آن روز بعد درگیری ها حدس و گمان ها را درباره بازگشت بیجا شدگان بیشتر کرده است. این بیجا شدگان بخش بزرگ از جمله مهاجران داخلی کنونی در جهان به شمار می روند. پاکستان برای کمک های غذایی و انسانی به آنها ذخایر خود را استفاده می کند و از محافل بین المللی نیز درخواست کمک های بشری کرده است. پاتریک دوپلت، حقوقدان از گروه بین المللی پناهجویان در امریکا، می گوید اسلام آباد برای برگردانیدن بیجا شدگان وادی سوات و محلات اطراف آن شتاب می کند و هشدار می دهد که انجام عملیات نظامی و به اصطلاح پاکسازی منطقه به معنی آن نیست که امنیت در این منطقه برای ساکنان تأمین شده است. رحمان علی 36 ساله بعد از آغاز درگیری ها در اردوگاه 400 به سر می برد و می گوید بیم دارد که اگر وضع دوباره بد شود و دوباره محل زیست خود را ترک خواهد کرد.
ما آن گونه به بی احترامی دوچار شدیم که در فکرمان هم نمی گنجد. دولت در این اردوگاه برای ما چیزهای خوب وعده کرد، ولی ما اینجا چیزی نداریم.
بسیاری ها می خواهند که اردوگاه خیمه‌ای داغ و پرگرد و خاک را زودتر ترک کنند. امید خان پناهجوی دیگر می گوید وی و خانواده اش شاد خواهند شد اگر برای بازگشت نوبتی آنها فراهم شود.
من خیلی خوشحال می شوم چون که آنها در اینجا به ما چیزی نمی دهند. وقتی که ما به خانه برمی گردیم حداقل ما چیزی خواهیم داشت. وقتی که ما خود را با خوراک تامین می کنیم خود را بهتر حس خواهیم کرد.
در همین حال امیر حیدر خان حاتی سروزیر ایالت شمال غربی پاکستان هفته جاری به بیجا شدگان اطمینان داد که حکومت در منطقه نیروهای بیشتر پلیس را مستقر می کند تا پلیس اهالی را از شر طالبان حفظ کند. ارتش نیز بر این عقیده است که برای یک سال دیگر در وادی سوات و محلات اطراف آن باقی بماند.
ادامه درگیری ها در وادی سوات پاکستان. ضمناً اخیراً هیلاری کلینتون کاتب دولتی امریکا اعلام داشت که تیر ماه همین سال به پاکستان سفر خواهد کرد. جزئیات این سفر هنوز معلوم نیست و اما روشن است که خانم کلینتون با مقامات پاکستان در موضوع مبارزه با تروریسم و عملیات گسترده علیه گروه های افراطگرا در شمال و غرب پاکستان گفتگو خواهد کرد.
حد زده می شد که در ملاقات های خانم کلینتون در اسلام آباد دیگر مسائل داغ بین المللی از جمله موضوع ایران و قضیه برنامه هسته‌ای این کشور نیز بررسی شود. خانم کلینتون اخیراً ضمن یک سخنرانی در واشنگتن گفت که کاخ سفید از نقشه ایجاد مکالمه با تهران دست نبرداشته است. در این باره گزارش لطیفی خبرنگاری ما در شهر نیویورک.
کاتب دولتی ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت که کشورش علاقمند مکالمه با ایران باقی میماند. اظهارات خانم کلینتون ضمن سخنرانیش در پژوهشگاه شورای روابط خارجی در واشنگتن صدا داد. از جمله گفت:
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic will guarantee success of any kind. And the prospect
نه رئیس جمهوری آمریکا و نه من از مکالمه با جمهوری اسلامی ایران آرزوهای جرمشونده نداریم. کسی زمانه داده نمیتواند که این مذاکرات موفق خواهد شد. با گذشت چند هفته از انجام انتخابات رئیس جمهوری در آن کشور انتظارهای ما تغییر یافت، ولی ما اهمیت پیشنهاد مشارکت با ایران را درک میکنیم و با رهبران آن کشور انتخابی را پیشنهاد کردیم که یا آنها چون عضو مسئول و جامعه بین المللی میپیوندند یا اینکه به راه پیش گرفته انزوای شدیدتر ادامه میدهند. مذاکرات مستقیم بهترین وسیله معرفی و توضیح این انتخاب است. قبلا تهران کشورهای غرب و آمریکا را در مداخله به امور داخلی ایران و انگیزش خشونت‌های بعد از انتخابات رئیس جمهوری متهم کرده بود. واشنگتن این اتهامات را قطعاً رد کرد و باراک اوباما در این رابطه گفته بود که رویدادهای ایران آمریکا را سخت نگران می‌کند و تهران باید به این نگرانی‌ها پاسخی مناسب دهد و ایالات متحده تحولات در آن کشور را پیگیری خواهد کرد. رئیس پارلمان ایران علی لاریجانی هفته گذشته آمریکا را در آن ابیار کرده بود که گویا به اسرائیل اجازه داده است تا به تهران حمله کند. این اظهارات لاریجانی در پاسخ به مصاحبه تلویزیونی معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن صدا داد که گفته بود اسرائیل دولت مستقل است و در مورد انجام حمله تصمیم های مستقلانه میگیرد. اما سخنگوی وزارت کارهای خارجی آمریکا یان کلی حدزنی ها را که گویا بایدن به اسرائیل ها اجازه داده است به ایران حمله آورد به پایه و بنیاد نامید و اظهار نمود که آمریکا با یگان خل عملیات نظامی اجازه دادنی نیست. این در حالی است که در استراسبورگ وزیر خارجه شوئیس کارل بیلد گفت که خشونت های بعد از انتخابات ایران رابطه ها با تهران را به نهایت پیچیده تر کرده است. بیلد که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر دوش دارد افزود ایران برای پیدا نمودن راه حل دیپلماتی مشکل برنامه بحث برانگیز هسته‌اش با جامعه جهانی نه بیشتر از چند ماه فرصت دارد. هیلاری کلینتون کاتب دولتی آمریکا ضمن سخنرانی در پژوهشگاه شورای روابط خارجی در واشنگتن گفت که ایالات متحده برای دفاع از منفعت‌های خود و مقابله با چالش‌های بین‌المللی از نیروی عقلانی استفاده خواهد کرد. افزود که واشنگتن علاقمند ارج‌گذاری به حقوق بشر در همه کشورهای عالم باقی می‌ماند. خانم کلینتون همچنین گفت که می‌خواهد تیر ماه سال روان از روسیه و پاکستان دیدن کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
برنامه های تاجیکی رادیو آزادی در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و بوسم از موضوع تاجیکستان. نزدیکان بختیار لنگریوف پلکونیک میلیسا و برادری یکی از رهبران فرانت خلقی تاجیکستان لنگری لنگریوف میگویند که او از خوف بازداشت شدن ترک تاجیکستان کرده است. از این پیش آوازه های پخش شدند که بختیار لنگریوف در طویلدره با گروه های سلاح به دست پیوسته است، اما پدری بختیار بابای سلمان این آوازه ها را رد کرده و گفت که پسرش عین حال در خارج کشور به سر میبرد. تفصیلات موضوع را در گزارش میشنویم که همکار ما در شهر کلاب مومن احمدی آماده کرده است.
سلمان لنگریف یک چهره شناخته جنگی شهروندی تاجیکستان از فراری پسرش بختیار لنگریف پلکونیکی وزارت امور داخله به خارج کشور خبر داد. جناب سلمان میگوید بختیار از زمان فرار تای دو ماه باز با نزدیکان تماس نگرفته است و کسی نیز نمیدوند که او به کدام کشور خارجی پناه برده است. با گفته ای وی بختیار در حالی از کشور فرار نمود که مقامات انتظامی او را برای همکاری با افراد نامعلوم سلاح به دست در طویلدره گناهکار دانسته برای بازداشتش تلاش نمودند.
این همه بختیار نیست کارگاه تازه اخیر دن بی همه را گرفتن این همه را نخیر جورای مموشی تو مرد کردن که این قطعی مردم غرم یا جوش دیگه باشارا اخیر خیلی دیشی با کم میکنن فامید این کجای را مال همین نمکه نمیدونم در کجای او هم در بدر شدین برا لاله گوله بشتم اون دشان بیم.
این گفته های سلمان لنگریف در حال صدا می دهند که تای چند ماهی اخیر آوازه های پیوستن بختیار با گروهی سلاح به دست نامعلوم در طویلدره ورد زبان هاست. اما سلمان لنگریف می گوید دقیق می داند که فرزندش در طویلدره حضور ندارد. اما مقامات انتظامی در منطقه کلوب از فرار بختیار لنگریف اظهار بی‌خبری نمودند. یک نوبتداری شعبه کارهای داخلی منطقه کلوب به ذکر نام گفت بختیار سالهای طولانی ساکن شهر دوشنبه بوده، مسئولیت بود و باشی او همچون ساکن شهر کلوب در ذمه آنها نیست. سر و صداها در مورد فرار بختیار لنگریف زمانی پیدا شد که برادر او سهراب لنگریف با جرم دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد مخدر در آخر ماه می سال گذشته ضمن یک عملیات پرسر و صدا با چند تن از همراهانش بازداشت شد. اما آن زمان آوازه فرار او از جانب نزدیکان به پایه خوانده شد. بدین ترتیب در نیمه های سال 2008 بختیار از وظیفه سردار یکی از بخش های وزارت امور داخله برکنار شد و با آوازه پیدا شدن ملا عبدالله در منطقه رشت نام او دوباره میانی آمد، همچون یک سلاح به دست مخالف حکومت گرفته می شد. اما برای نخستین بار نزدیکان از فرار او به یک کشور نامعلوم خارجی خبر می دهند. این هم در حالی است که تاکنون فیض‌علی لنگریف برادر بزرگتر او که از وظیفه مسئول دولتی برکنار شده است در تاجیکستان به سر می برد. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
گزارش با درباره ترک وطن کردن بختیار لنگریف، پلکونیک میلیسا و برادری یکی از رهبران فرانت خلقی تاجیکستان لنگریف. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و بعد از پخش یک پراترانه باز چند مطلب دیگر از جمله محتوای نشر تازه هفتنامه های چاپ دوشنبه تقدیمتان می شود. بود از نگینه امان قولم در نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی و اکنون چشمانداز با مطالب نشریه های چوپی دوشنبه که این صبح با دست خوانندگان میرسند. همکارم کیومرز این نشریه ها را نه فقط دست رس کرده است بلکه با محتوای برخی از نوشته های آنها آشنا هم شده است و حالا از او می خواهیم بگوید که هفته‌نامه های چاپ دوشنبه کیومرث روی کدام موضوع ها تمرکز کردند و از حوادث اخیر مناطق شرق تاجیکستان هم آیا یادآور شدند کیومرث؟
بله سید قاسم، البته مرگ میرزا زیایف ملقب به میرزا جگا سابق وزیر امور اضطراری و فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین پیشین از موضوعهای اصلی هفته‌نامه‌های چاپ دوشنبه است. این هفته اکثر نشریه‌ها در صحیفه اول خود عکس میرزا زیایف را نشر کردند که گاه سر به اندیشه فرو برده است و گاهی دیگر بارش دراز دستهای خود را بالا میکند. با وجود این همه نشریه‌های چاپ دوشنبه شرح تازه‌ای را درباره مرگ میرزا زیایف پیدا نکردند. هفته‌نامه روسی زبان سبیتیا تلاش کرده است که در نیم صحیفه روزگاری نه آنقدر در طولانی اما پرشیب و فراز میرزا زیایف را ورق گرداند. در این مطلب نشریه گفته است که میرزا زیایف سالهای بعد از امضای صلح نیز رابطهش با حرکت اسلامی ازبکستان و جمعه نمنگانی را نکنده است. جمعه نمنگانی که به گفته نشریه در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان با میرزا زیایف همکاری دوستانه داشتند. ثبیت شرح مقامات در برابر مرگ ژنرال زیایف را پشتیبانی کرده و گفته است که تنها همکاری او با قاچاقبران جنگیان به قبل سرش را خورده است. این هم در حالی که نشریه میگوید چهره معروف جنگ شهروندی تاجیکستان به هر راه از صحنه مبارزه ها بیرون می شوند، یکی با امر تقدیر به گذشته ها می پیوندد و دیگری با بسته گناه به کنجی زندان می رود. ثبیتیا به این معنی از سنگک سفرو، فیضعلی سعیدوف، سفرعلی کنجایوف، حبیب سنگینوف و دیگران یاد کرده است که اکنون ژنرال میرزا زیایف نیز به قطار آنها پیوست. قتل میرزا جگا عنوان یک مطلب در هفته‌نامه سیاسی نگاه است. این نشریه نیز شرح حادثه را از نگاه بحث کرده است که مقامات آن را روز یکشنبه 12 ایول ارائه کردند، اما نگاه از آن شکوه کرده است که چهره های شناخته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و قوماندان های سابق نه تنها خبر مرگ زیایف را شنیدن نخواستند بلکه در این باره اظهار نظر هم نکردند، در حالی که به نوشته نگاه خبر قتل میرزا زیایف بعد از بازداشتش از سوی ماموران امنیتی تاجیکستان را رسانه های خارجی خیلی بر وقت نوشته بودند. هفته‌نامه دیگر سیاسی فرج مرگ میرزا زیایف را مرگ ژنرالی نامیده است و گفته است که قتل میرزا زیایف تا کجا به مثل مرگ محمدنظر صالحوف وزیر پیشین امور داخلی که ماه گذشته کشته شد معماهای ناگشوده به دنبال داشت. به نوشته فرج میرزا زیایف در طول 6 سال وزیریش در کمانده امام علی رحمان به سیاست کم توجه داشت و با خبرنگاران هم کم دیدار میکرد، اما این نشریه گفته است ژنرال زیایف در سال 2000 از جمله تشبثکاران پیشنهاد نامزدی رحمان برای دریافت جایزه نوبل در بخش صلح بود است، در بخشی که به نوشته فرج خود او میخواست موفق باشد اما هفته گذشته ناکام گشت و به قتل رسید. همین نشریه در مطلب دیگر تحت عنوان بازی نو با سرنوشت ما مطلب تحلیلی را هم چاپ کرده و سوال داده است که از طویل‌دره و اندجان و جلال آباد میخواهد سود بردارد، سودی که به هیچ وجه به نفع ساکنان عادی این کشورها نبود و نیست. هفته‌نامه‌های آزادگان، پیکان، اس‌اس‌ار و نجات هم به موضوع مرگ میرزا زیایف داخل کرده تلاش کردند که به سوال بودن زیایف به کی خلل می‌رسوند پاسخ دریافت کنند، زیرا به نوشته اس‌اس‌ار اگر در سال‌های جنگ شهروندی بیشتر مردم زیایی کشته می‌شدند اکنون قوماندان‌های نامی محو می‌گردند. برای چی؟ نشریه‌های رسمی نیز اگرچه درباره مرگ و فرضیه‌های کشتار و وضع طویل‌دره پس از مرگ میرزا زیایف نپرداختند، اما اظهارات مشترک کمیته امنیت ملی و وزارت امور داخلی راجع به مرگ زیایف و گروه نعمت عزیزوف را نشر کردند. میرزا خوجا احمدوف از فرماندهان ارشد اتحاد نیروهای مخالفین پیشین که تا یک سال پیش رهبری شعبه منطقوی علیه جنایات متشکل وزارت امور داخلی بود، از وجود سلاحداران در منطقه رشت اظهار نگرانی کرده در صحبت آشکارایش با هفته‌نامه نگاه گفته است که وضع در غرم و طویل‌دره و وخیا خیلی بد است و در صورت ادامه چنین وضع به گفته جناب احمدوف آن میتواند سناریوی جنگ سالهای 90 را تکرار کند. موضوع دیگری که سید قاسم این هفته نشریه ها نسبت به آن بی‌توجه نبودند البته موضوع قانون زبان تاجیکی است که از قبول آن 20 سال می‌گذرد. اکثر نشریه ها از آن اظهار تشویش کردند که زبان تاجیکی حالا وضع خراب دارد و بیشتر به مهربانی و پشتیبانی همگان نیاز دارد. منبر خلق نشریه رسمی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان نوشته است که مدنیت سخن تاجیکی در هیچ دور و زمان چون امروزه پست نرفته بود.
خوب، تشکر از کیومرث که ما و شما را با مطالب اصلی نشر تازه روزنامه های چاپ دوشنبه آشنا می کرده.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
حتما از صفحه اینترنتی رادیوی آزادی دیدن کنید. و اکنون از مناطق تاجیکستان اطلاع درباره دزدی قبرها در آرامگاه‌های شهر خوجند و اطراف آن در ماه می جامعه را تکان داد. اکثرا این حادثه‌ها را محکوم می‌کردند و می‌گفتند که به خاطر نفس دست زدن به این گونه جنایت متحش، یعنی کندن قبرها به خاطر ربودن دندان‌های طلایی افراد مدفون، بد اخلاقی است. با این حال مقامات ولایت سغد می‌گویند در رابطه با این جنایات الکی دو نفر را بازداشت کردند. از شهر خوجند همکاری ما قمری احرار گزارش میدهد.
افزایش حادثه های از گور بیرون کشیدن جسد ها و کندن دندان های طلای مرده ها در شهر خوجند و اطراف آن ساکنان سغد را شدیداً به تشویش آورده است که حالا کارمندان امور داخله همراه با مردم در پی دستگیر کردن این افراد شدند. اداره امور داخله سغد حادثه های گورکابی در قبرستان ها را به تعداد برزیاد جنایتکاری های نو عنوان می کند. رئوف یوسوپوف سردار اداره امور داخله سغد از افزایش این چنین حادثه های نگران کننده گفت سر از نیمه های ماه می تا اواخر ماه ایونی سال جاری گورکاها در 12 قبرستان های خوجند و ناحیه باباجان غفوروف و تخریب کمابش 18 قبر دست زده دندان و حلقه های طلایی جسد این قبرستان ها را ربردند.
در قبرستان های اوزخ، ایچی، بوه اخون، اوچا، خوجه، دشته، در شهر خودم میچخده تو من قیدم باباجان غفوروف زیاده از 18 حالت همین جنایت طولی یکونه موبا بقید.
سردار ریاست امور داخله سغد گفت اخیراً دو تن اشخاص گورکاو را دستگیر نمودند.
این شهروند ناحیه سپتمین حکیم بودکور از دهه کرکات پیش در ازبکستان سود شده است. دویوم این محمد جانو شهنوزه سال تولدش 1984 استخوامت کننده شهر کنیبودان.
سردار اداره امور داخله سغد گفت که به هنگام سنجش علیه دزدان قبرها معلوم شده است که 17 حالت ربرد دندان و حلقه های طلایی از جسد فوتیدگان را اشخاص جنایت پیشه به ساکنان نواحی مسجاه و ناحیه جبار رسولوف به معاملات گذاشتند. عبدالعلی ددابایف پاسبان قبرستان مزار آزخ میگوید بار هم مشاهده نکرده بود که کار به درجه دندان دوزی جسد در قبرستان ها سر میزند. به نقل ددابایف در قبرستان مزار آزخ دزدان شبانه 4 گور را شکافته دندان های طلایی جسد ها را بردند.
شخصا من این رو شنیدگی نبودم پیش. وقتی که همین حادثه شد اول 3 قبر بعد یک قبر دیگر رو کفتن، مبین مردم و گپوی خرخیله، اما مردم در تشویش، مردم عمده کسانی که پدر و مادرشون دندان طلا داشتن و ها عمده قبرهای خودشون خبر گفته استادین.
طور مسئولین اداره امور داخله شهر خوجند میگویند با وجود نظارت کارمندان امور داخله و ساکنان شهر، ولی تعداد مردم گورکا و حادثه های از گور بیرون کشیدن جسدها افزایش مییابد. افرادی که در این آرامگاه ها پیوندانشون خوابیده است تقاضا میکنند که مقامات انتظامی تدبیرهای جدی تر بیاندیشد. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو فرد متهم برای دست داشتن در غارت قبرها در گورستان‌های خوجند و اطراف آن.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شما در موجهای مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. اخیراً در بریتانیا پرسش جالبی انجام شد که طبق نتایج آن خاندان‌ترین افراد کاتبه‌ها بودند که از روی وظیفه باید برای هر یک مشتری و مهمانی رهبری خود تبسم کنند. جای دوم نصیب کارمندان رشته تجارت و جای سوم از زون آموزگاران شده است. اما در این به اصطلاح خنده‌پرد جامعه شناسان بریتانیایی راننده‌های تاکسی جای آخر را کسب کردند. شاید باشین است که تاکسیران ها در جریان کار بیشتر از دیگران از مشکلات زندگی شکوه میکنند.
به هر حال خوب است و اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟ آیا خنده و تبسم همیشه نشانی از شادی و خوشبختی انسان است؟ پاسخ این سوال ها را از گزارش همکار ما خیرمان بقازاده پیدا خواهید کرد.
در تاجیکستان این شب و روز پرخنده ترین شخص شاید مادری باشد که خبر صحتمند و سالم بودن فرزندش را از راه دور تلفنی دریافت کرده و یا بعد هجرت چندین ماه جگربندش را سالم و خوشبخت دوباره در خانه میبیند. سیده فضل یک چنین مادر است که میگوید چند روزی پیش پسر 19 سالش بعد چندین ماهی کار از یاروسلاول روسیه برگشت و همان لحظه درک کرد که این خوشبخت‌ترین و شادمان‌ترین لحظه حیاتش بوده است.
از اومدنش سخت با احساسات اومده باشم، بیهوش نشدم، لیکن خورسندی و تبسم من خیلی یک احساساتی که گفته نشونده است.
خانم سعیده میگوید که در برابر خورسندی او را احساس افتخار هم فرا گرفته است، چون که اکنون پسرش با پولهای جمع آورده خود امکانی به دانشگاه داخل شدن را به دست آورد. میزان خوشبختی طور مشاهده ها نشان میدهد نسبی بوده برای هر کس هر رنگ است. تاجر از درآمدی خوبی روز خرسند می شود و کار افتاده از حل مشکل سختش. بیکار از خبر خوشی پیدا شدن شغل و معیوب از امکانیت نشستن به یک چهارچرخه مناسب خوشحال می شود. فیروزه زاکر و مامادایه تولدخانه رقم یکم پایتخت می گوید با وجود مشکلات چند اما هر روز در کار خود لحظه های شادی و خرسندی زیاد را تجربه می کند و می گوید
هر روز تقریبا 15 بعضی وقتا تا 20 نوزادان به دنیا می بیایند. بیشتر پسر تولد می شوند. در موضوع مادرهای تولد می کنند که شوهرشون در روسیه گستاربایتر می باشند و آنها به شوهرشون تولد می کنند. هر یک زن می خواهد که وقتی که کودک تولد شد و اوود می برد در پیشش مادرش باشد. در این ترین حالت غمگین هستند، نوود کودک رو شنیده با خرسندی می کنند.
خانم فیروزه میگوید که از خوشبختی مشتریانش خود نیروی مثبت گرفته همین روحیه را از اجرای باثمر مسئولیت هایش بعداً در میان اهل خانواده سه فرزند و شوهرش پهن میکند. اصلا طور روانشناسان غربی تحقیق کردند نیروی خوشبختی و خرسندی، محبت به انسان و قناعتمندی از زندگی چنان قوی و سازنده است که میتواند همه سدهای بلند و سخت حیات را شکسته بر ناامیدی و دلسردی ها پیروز شود. با این اندیشه است زنی دیگری تاجیک که هم در دوران شوروی و هم امروز توانسته است با هنری دوزندگی و صاحبکاری خود فعالیت یک کارخانه خرد را پرثمر و پرمحصول براه ماند. خانم فزیمه ابراهیموه رهبر شرکت سومن را امروز در بیمارخانه دریافتیم که میگوید برای یک معاینه طبی بستری شده است، اما در این حالت نیست طبعی خوش و بالیده را از دست نمیدهد و گفت
دنیا چه وقت است برای انسان که ما قدر گریان و نالان باشیم، همه وقت انسان میخواد که یک عمری کوتاه کشته فقط خوش خورسند زندگانی کنه، خوش خورسند فرزند ها قطعی من عمر به سر برد یا یارو دوست ها قطعی. برای همین سیر ما در همین است که دنیا کرایی ندارد، دنیا نقص خوردن در کار، نقص خوشیدن در کار، نقص کار کردن در کار.
خانم فیضی ماه میگوید که از دوران جوانی همین چیز را برای خود خوب درک کرده است که باید روز را با چهره باز و خندان آغاز کرده به هر مهمان خانه و کار با تبسم مناسبت کرد.
گزارش با درباره رازی خنده و تبسم ها در لبی زنان تاجیک. اول شنوندگان ارجمند با این گزارش نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز پنجشنبه 16 ایولی سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه باز هم نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله آینده ساز زمینه موسیقی این مجله و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می‌شود.
حالا باشد فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم.
چشمانی قشنگ که تو اسیرم، بیایی امشب در خوشت بگیرم، تو میرمی 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 تو دل منو میبری میبری تو از منی منی بی وفا دور از منی چشمی من برای تو ای خدا بیا از منی تو چرا